مردم رو بخوره، به ناحق بخوره، مورد غضب خداست. بعد همین آیه رو خوند که گشترون به عهد الله و ایمانم، ایمان یمین نقسم، یعنی با قسم. مثلا میگه خرید چنده، میگه والله اینه، به خدا اینه، به ابوالفضل، به قرآن، به امام حسین، به فاطمه، به علی. یعنی با قسم دروغ مردم رو قانع میکنن که اینو با این قیمت بخرن. کسی که با قسم تونست مال مردم را جیب بزنه، این آیه رو پیغمبر برش خوندن که یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، به خاطر ثمن قلیل، یعنی به خاطر بهای، به خاطر رسیدن به پول، پول کم. حالا همه دنیا هم کمه، همه دنیا پلو مقام الهی ارزش نداره که انسان. خب نکاتی که از این آیه میتونیم استفاده کنیم اینه که ضمنا اینم باید بگم، امیرالمومنین فرمودی که میگه لا ینظر الیهم، خدا به اینها نگاه نمیکنه، مراد از نگاه، نگاه با چشم و نگاه مکانی نیست. ما میگیم فلانی، در فارسی هم میگیم آقا یه چشم به ما بنداز، نه یعنی چشم، این چشمه، چشم به ما بنداز یعنی، یا مثلا میگه دور از چشم فلانی. در فارسی هم گاهی اسم و عضو میبریم، ولی قرازم اون عضو نیم. مثلا میگیم فلانی در فلان اداره دست داره، دست داره یعنی چه؟ یعنی دستش یعنی اینه، میگیم دست داره، قدرت داره، نفوذ داره. یا مثلا میگیم چشم به راه شما هستم، چشم به راه هم یعنی این چشم نگاه به راه میکنه، چشم به راه یعنی منتظرم، ممکن است خوابم باشه، تو خونم باشه، اصلا ممکن نابنا باشه، نابینا باشه. این که میگیم چشم به راه، نه این حتما این چشم فلانه تو فلان ادر دست داره، نه این دسته، یعنی زور داره. در فارسی هم ما گاهی وقتای حرفا رو میزنیم. امانت مردم نزد انسان یک عهد الهی است. در آیه قبل فرمود که امانت را بر نمیگردونن، وقت اینجا در این آیه فرمود که ان الذين يشترون بعهد الله، اونجا بحث امانت بود، اینجا بحث عهد الله. معلوم شد امانت عهد الله، چون آیات در کنار هم هستن، همدیگه رو تفسیر میکنن. پیمان شکنی از گناهان کبیره است، چون در اینجا فرمود که يشترون بعهد الله، عهد خدا رو معامله میکنن، یعنی بعهد خدا عمل نمیکنن، به خاطر رسیدن به پول عهد خدا رو زیر پا میذارن. بعد وقت گناه کبیره چیه؟ اصلا در قرآن دو رقم گناه داریم، کبیره و غیر کبیره. آیه شب اینه ان تجتنبوا کبائر، یعنی اگر از گناهان کبیره دوری کنید، ما گناهان صغیره شما رو میبخشیم. حال در این که گناه کبیره چیه معانی براش شده، یکی از معانی اینه که گناه کبیره گناهیه که وعده عذاب روش داده بشه، و در اینجا خداوند وعده عذاب داده، گفته کسانی که پیمان شکنی هستن، پیمان میشکنن، لا یکلمه الله، لا ینظر الیهم، لا یزکیهم، لا خلاق لهم. این لحن ها مال گناه کبیره است. پس پیمان شکنی از گناه کبیره. قول دادیم باید به قول و عمل کنیم، تعهداتمون رو باید وفا کنیم. در وفای به قول و تعهدم اسلام و غیر اسلام نداره. انسان با هر انسانی تعهد کرد باید عمل کنه. سوگند دروغ سبب محرومیت در قیامت میشه. ممکنه شما با یه قسم دروغ به یه لقمه نون برسی، اما اونجا لا خلاق لهم، آخرت از دست دادی. دنیا پرستی ریشه پیمان شکنیه. میگه ثمنا قلیلا، علت اینه که پیمان میشکنن، به تعهد عمل نمیکنن، به خاطر ثمنا قلیلا، ریشه شو به دنیاست. بهای پیمان شکنی هر چه باشه که من میگم ثمنا قلیلا، اصلا نگفته چقدر، هر مقدار ریال و دلار باشه، چون حکم خدا رو شکستی، حکم خدا رو شکستی، این پیمان هر چی بگیری کم گرفتی. خب کیفرهای قیامت با عملکرد خود ما تناسب داره، چون اینجا کسی که بی‌اعتنایی میکنه به تعهدات خدا، اونجا بی‌اعتنایی بهش کنه، لا یکلمه الله، خدا بهشون حرف نمیزنه، بی‌اعتنایی، لا ینظر الیهم، خدا بهشون نگاه مرحمانه، بی‌اعتنایی، چون اینجا قول داد به قول خودش بی‌اعتنا بود. کسی که به قول خودش بی‌اعتنا بود، خدا به او بی‌اعتنا میکنه. یعنی کیفر قیامت تناسب داره به اون، بی‌اعتنایی کردی اونجا بهت بی‌اعتنایی میکنه. زاغ و ازاغ تنصر ینصر، خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما ایمانی بده که تعهداتمون رو نسبت به تو، انبیا، اهل بیت پیغمبر، قرآن، مستضعفین، شهدا، علما، نیاکان، با هر کس هر تعهدی داریم، نسبت به خانواده، بچه‌ها، نسبت به نسل آینده که نیومدن، نسبت به اونها ما مسئولیم، به ما توفیق بده هر چی مسئولیتمون هست خالصانه عمل کنیم. ما رو پیمان شکن، نامرد، بی‌اعتنا نسبت به تعهدات قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده. بهتر، همانا که قرآن شود راهبر، به راهی که زان نیست پاینده تر، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب.
دوستان گرامی، آنچه که به اتفاق شنیدیم تفسیر روان سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 77 بود توسط استاد قرائتی در برنامه زلال جاری. باز هم از شما التماس دعا دارم و خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:25 خواهد بود. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف در کنار شما هستیم و دعوت میکنیم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در این برنامه دریافت میکنید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که همراه همکارانمون در این برنامه با شما هستیم. ابتدا بحث و گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو میشنوید و سپس با صحبت سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب در خصوص احکام شرعی مربوط به پزشکان و به طور کلی کادر پزشکی با حضرت عالی چند برنامه‌ای که گفتگو می‌کنیم. یک سوال مهم جناب استاد وحیدپور در خصوص مراجعه بیمار به پزشک هست، بیماری که به هر حال نجات جانش منوط به طبابت پزشک هست، خارج شدن از وضعیت سخت بیماری و دشواری که براش ایجاد شده منوط به طبابت پزشک هست، به هر حال شخص ضرورت پیدا کرده که به پزشک مراجعه میکنه و پزشک باید مداوا بکنه، از طرفی هم بحث حق طبابت پزشکان به عنوان اجرتی که دریافت میکنه اینجا مطرح است که خب این شخص ناچاره و ضرورت پیدا کرده مراجعه کنه، جانش در خطره، وضعیت روحی و مزاجیش اصلا مناسب نیست، به سختی داره زندگی رو میگذرونه از نظر روحی جسمی و پزشک هم میتونه ایشون رو مداوا بکنه. اینجا این سوال مطرح میشه که در چنین مواردی یا حتی در شرایطی بسیار عادی، بیماری خیلی معمولی هست، شخص مراجعه میکنه، جایگاه حق طبابت پزشکان در مسائل فقهی ما کجاست و چه حکمی در این باره هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر به صورت مختصر و موجز بخوام عرض بکنیم، در تمام مواردش گرفتن حق طبابت برای پزشک جایز از نظر شرعی، البته قید و قیود داره. عرض میکنم چرا گفتم در تمام موارد؟ به خاطر اینکه دو تا فرض رو شما تو سوالتون آوردید. یک فرض این بودش که بیماری عادیه، جان در خطر نیست. فرض کنید سرماخوردگی رفته و پزشکم براش نسخه میپیچه، تجویز دارو میکنه و حق طبابت میخواد بگیره. در این صورت که معلومه، چون اصلا نجات جان شخص در میان نیست، کاری انجام داده و این کار هم به قول فقها کاری از نظر شرعی کار حلال و قابل احترام و اون کسی هم که رفته و اقدام کرده خود بیمار بوده، طبق تمام قواعد اینجا بیمار ملزم است به این که حق طبابت رو بپردازد. حالا عرض کردم قید و قیود در اون بحث دیگری است. فرض دوم این است که جان بیمار در خطره، واقعا باید جان این بیمار رو نجات بده، از مرگ نجاتش بده. خب این کار میشه کار واجب، و این کاری که الان این پزشک داره انجام میده در واقع مثل کارهای دیگری است که شخصی میخواد انجام بده که واجب است. خب قید و قیودش چی بود که خواستیم عرض بکنیم؟ اولا ببینید، معمولا ویزیت رو پزشکان قبل از طبابت میگیرن. این خیلی جالبه ها، خب هنوز که کاری نکرده که، چرا قبل از طبابت باید پول بگیره؟ یک، یا قبل از اینکه بیمار اصلا بهبود پیدا کنه، میگه من کار ندارم، بیمار میخواد خوب بشه یا خوب نشه، پول ویزیت منو باید بدید. اشکالی نداره، مرسومم همینه. چرا اشکال نداره؟ چون مورد رضایت بیمار هست. بیمار میگه من پول رو همین اول به شما میدم و میام سراغتون و عرض میشود که شما برای من بیماری رو تشخیص بدید و دارو تجویز کنید، از این جهت هیچ مشکلی نداره. نکته دوم، تعرفه های قانونیه. این رو انصافا ما باید پررنگش کنیم. تعرفه های قانونی یعنی اومدن افرادی که وارد بودن، نمایندگان خود پزشکان و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی نشستن و برای هر رده‌ای، مثلا فرض کنید که پزشک عمومی، پزشک متخصص، پزشک فوق تخصص، رشته‌های مختلف، تعرفه هایی رو اومدن چه برای ویزیتشون چه برای عمل جراحیشون تعریف کردن. این میشه قانون.
بله.
دیگه پزشک نمیتونه تخلف از مقررات کنه، بگه نه خیر من قبول ندارم.
بله.
شما باید این مقدار به من بدید. اون میشه دیگه زیرمیزی.
بله.
و از نظر قانونی به هیچ وجه جایز نیست. امیدواریم که انشالله به همون مقداری که تعرفه معین کرده، که چیز معقولی است.
بله.
معقولم هست، ما احترام میذاریم البته به مقام پزشکان و کاری که انجام میدن بسیار مقدسه، ولی خب واقعا هم اون چیزی که سال به سال تعرفه مقرر میشه چیز معقولی است. در هر صورت متخصصین این کارو میکنن. توقع ما این است که از نظر شرعی و از نظر قانونی پزشکان عزیز ما حتما مراعات کنن اون تعرفه را و ملزم نکنن بیماران رو به اینکه باید شما یه چیز اضافه‌ای به ما بدید تا ما این کارو انجام بدیم. یعنی جان و سلامتی دیگران قابل معامله نیست.
خیلی ممنون از توضیحات و صراحت‌گویی حضرت عالی در پاسخ به سوال‌های بسیار مهمی که کاملا در زندگی روزمره مردم مبتلا به هستن و با این موارد سر و کار دارن، و جناب علی با تسلط بر منابع فقهی حکم شرعی رو به صراحت برای مخاطبان و برنامه توضیح میدید. خیلی متشکرم از حضور جناب علی. استاد وحیدپور، همراهان برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت پاسخگویی به سوالات را بشنوید. اگر کسی غذای مورد نیاز خانوادگی میت رو تهیه کنه و خودش به دلیل احترام صاحب عزا در اونجا بمونه و با صاحب عزا هم غذا بخوره، آیا غذا خوردن با صاحبان عزا از نظر شرعی مکروه هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده و پاسخ به سؤال این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در احکام مربوط به صاحبان عزا آمده است مستحب به دیگران قضا برای اون عزاداران ببرن و نزد اونها قضا نخورن. ظاهر این است که از قضایی که از اونها هست نخورن. چرا؟ به خاطر اینکه لازمش این است که اونها وایسن، خلاصه تو این عزا و گرفتاری که حواس جمعی هم ندارن، خودشون هم اشتهایی ندارن، برای ما قضا تهیه کنن. اما اگر ما براشون قضا بردیم و اونها قضا خوردن اشکالی نداره، بلکه گاهی هم ممکنه مطلوب باشه که ما اگر غذا بخوریم اونا هم خلاصه رغبت پیدا میکنن، یا به خاطر اون عذاب بیشام نمیخوابن، بدون غذا نمیمونن، بلکه ما هم بمونیم اون غذایی که خودمون آوردیم ما هم بخوریم تا اونا غذا بخورن، نه تنها که راحت نداره بلکه مطلوب است.
اگر حقوق فروردین ماه را چند روز بعد از سال خمسی داده باشن، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
از نظر آیت الله عظما شبری زنجانی، هر درآمدی یک سال خمسی داره. یعنی اگر کسی فروردین ماه درآمدی رو به دست بیاره، تا فروردین سال بعد فرصت داره اون رو مصرف بکنه. پس در معمول این موارد که شخص مثلا حقوق فروردینش رو مثلا تو اردیبهشت میپردازن، خب اردیبهشت ماه لازم نیست خمسه این رو بپردازه. چرا؟ چون یک ماه بیشتر از اون کارش نگذشته و این تا فروردین سال بعد فرصت داره که اون رو مصرف بکنه. و قرار دادن سال خمسی برای تسهیل اموره، یعنی شخص سال خمسیش رو اردیبهشت قرار میده برای اینکه راحت تر حساب بکنه، اما این برایش الزام آور نیست. خب برای راحتی همه درآمداش رو الان حساب میکنه، ولی درآمدی که میداند این تازه بهش رسیده و اصلا سال به اون نگذشته، لازم نیست الان حساب بکنه. و این میگه که من مطمئنم که در طول سال، بلکه تا ماه آینده، این خرج خواهد شد و چیزی از اون باقی نخواهد بود. پس خیالش هم راحته و توی محاسبه خمسش هم حساب نمیکنه.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رد مظالم به چه معناست و چه شرایطی داره و به چه کسانی میشه رد مظالم رو بدیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه،
آقا امام صادق علیه السلام فرمودند بالاترین عبادت ادای دین برادر مؤمن هست. در بعضی موارد مظالم عباد به عهده ما واجب میشه. رد مظالم یعنی جایی که بدهکاری مالی باشیم به دیگری و پیدا کردن اون ممکن نیست یا برای ما حرجیه. در تحریر جلد 3 از اینا که ترجمه داره صفحه 160 حضرت امام مسئله را مطرح کرده. اگر ما نتونیم پیداش بکنیم، از مرجع زندمون اجازه میگیریم. مثل ما معظم رهبری فرماد اجازه نمیخواد، مستحب یعنی احتیاط مستحبه، میدون خودتون به فقرا پرداخت بکنید. دیگر مراجع اگر اجازه میخوان، از دفترشون یا نمایندهشون اجازه بگیرید، این را بدید به فقیر متدین استفاده بکنه، به نیابت از اون کسی که بهش بدهکارید و پیدا کردن اون براتون ممکن نیست. انشاءالله موفق باشید.
لطفا بفرمایید صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام و دعای نادعلیان رو مجازیم در قنوت نماز بخوانیم. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره.
در مورد صلوات خاصه که حالا معصور هست، به اثر رسیده است، در روایات هست، زیارتنامه است که صلوات خاص بفرستیم، خدایا درود بفرست بر مولایمان علی ابن موسی رضا، این مانعی نداره. اما دعای نادعلی، چون یک کسی غیر از خدا رو داریم ندا میکنیم و در روایات صحیحه و صریحه ما در مفاتیح و غیره این دعا به اثر نرسیده، چون ندا کردن غیر از خداست، به این صورت در نماز خالی از اشکال نیست و بهتر از اون اجتناب بشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. اگر به هنگام اقامه نماز آستین لباس کوتاه باشه و کمی هم چادر نماز کنار بره و دست از بالای مچ مشخص بشه، نماز خانم‌ها در این صورت چه حکمی داره؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر قبل از نماز متوجه باشد که باید ببوشاند. سوالش این است که اگر در اثناء نماز کنار برود، گفتم هنگامی که توجه پیدا کرد ببوشاند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خواندن دو مرتبه تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم از روی سهو چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت نماز صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره:
نمازگزار در رکعت سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی مخیره که فقط سوره حمد رو بخونه بدون سوره دیگه، یا سه مرتبه تسبیحات اربعه رو بگه، بلکه یک مرتبه هم کافیه و اشکال نداره که در یک رکعت حمد و در رکعت دیگه تسبیحات رو بگه. و اگه تسبیحات اربعه رو انتخاب کرد که بهتره تسبیحات اربعه رو انتخاب بکنه و سهواً به جای سه مرتبه دو مرتبه بگه، ضرری به نمازش نمیزنه. در ضمن کسی که سوره حمد رو در رکعت سوم و چهارم انتخاب میکنه، باید اونو آهسته بخونه، حتی بسم الله الرحمن الرحیمش رو.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
زمزم احکام رو شنیدیم. شما علاقمندان میتونید ساعت 11 و 25 دقیقه امروز تکرار این برنامه رو بشنوید.
شب خیز کاشغان به شب را
نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرده در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی تو دوست می‌داری که من تو را دوست دارم، با آن که بی نیازی از من. پس من چگونه دوست ندارم که تو دوست داری با این همه احتیاج که به تو دارم؟ الهی من غریبم و ذکر تو غریب، و من با ذکر تو انس گرفتم، زیرا غریب با غریب اونس گیرد. مناجاتیان سحر، سلام. به سحر خوش آمدید، به لحظه های سجاده و نیاز در برنامه صبح نیاز.
یا رحمان
امروز یک شنبه است، 23 شهریور 1404 برابر با 21 ربیع الاول 1447 هجری قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:25 دقیقه و طلوع خورشید هم ساعت 5:49 دقیقه خواهد بود.
من که سر تا پا گناهم، یا قیاست مستقیسی، از حضورت عذر خواهم، یا قیاست مستقیسی، من ضعیفم مستجیرم، رو سیاهم بی ملاهم، یا قیاس المستقیسی.
عزیزان همراه، انسان خدا باور با نشاط و دلگرمه و هدفهای متعالی و مقدسی هم داره. به دنبال این اعتقاده که تعهد و مسئولیت افراد در برابر هم دیگه مفهوم و معنا پیدا میکنه و آدمی از سقوط در دره هولناک پوچگرایی و هیچ انگاری و نیست انگاری نجات پیدا میکنه. با این مقدمه ازتون دعوت میکنم شنونده یه